علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يا علي يا وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي
وجعلت فيه ليلة القدر، وجعلت الهی عاشقی شب زنده دارم، چو مشتاقان ز عشقت بیقرارم. ز کوی خیش نومیدم مگردان، که جز کوی تو امیدی ندارم. الهی در دلم نوری بیفروز، که باشد مونس شبهای تارم. ز لطفت جز گل امیدواری نروید از دل امیدوارم. الهی بنده برگشت احوال، گدایی روسیاه و شرم سارم. تهی دست و اسیر و دردمندم، سیه روز و پریشان روزگارم. الهی گر بخوانی ور برانی، توی مولا و صاحب اختیارم. از آن ترسم بر رسوایی کشد کار، مبادا پرده برداری ز کارم. الهی اشک عذر از دیده جاری است، ترحم کن به چشم اشک بارم. نظر بر حال زارم کن، که جز تو ندارد کس خبر از حال زارم. الهی عزت و خواریست از تو، مگردان پیش چشم خلق خارم. شرح و تفسیر دعای 15 ماه مبارک رمضان از حجة الاسلام مجتهدی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای روز 15 معنا کنم، خیلی دعای خوب. اللهم ارزقنی فیه طاعت الخاشعین، رشد فیه صدری، به انابت المخبتین، به امانه که یا امان الخافین. خدای روزی کن من در ماه رمضان عبادتم طاعت و بندگیم طاعت خاشعین باشه. آشوله بحثت نه که نماز بخونی پسره، چجوری نماز بخونه؟ با حالت گریه. معمومونش هم گاهی گریه شون میگیره، از گریه آقای بحثت، این نه خاشعین. اما نماز ماها که همش حواسمون این بر اونوره، دلمون پیش غیر خداست، دلمون طرف خدا نیست، این خاشعین نیست. خدایا ما رمضان یه جور کن که ما موفق بشیم عبادتمون طاعت کی باشه؟ خاشعین. یکی از گناهانی که ما میکنیم نمازامونه. ما خیلی نمازه همون هاریم در بهش، باید استقبال کنی. لذای نماز عصری که خوندی 70 تا استقبال مستحبه بکن، جز تعلیقات نماز عصره، مقید باشه. روزه همونم که روزه میدیره، همون چشم روزه نیم، گوشم روزه نیم، لعنان موی سرشون روزه نیم، صورتشون روزه نیم. آدم روزه چی میگیره؟ باید تمام عذاب و روزه میگیره. خدای روزه کن ما رمضان من بندگی و عبادت هم طاعت چی باشه؟ خاشعین. وشلح فیه صدری، خدا شد صدرم به من بده که گرفتاری دنیا من از کوری در من داره. من که ندارم. حضرت موسی به اون مهمی پیغمبر رو عزم اون تازه میگه وشلح بشلح بی صدری، آیه قرآنه. خدا شد صدر بده، بعد به خدا شد صدر بده که آدم در گرفتاری ها ناراحت نشه. قول ما پر حوصله باشید آقایون، تو منزلتون با زر بچهتون با دوستانتون به انابت خواهی، یعنی شد صد به من بده به امانه که یا امان الخافی، یعنی به امان خوده، به خدا بخشی خوده، به امان بخشی خوده. ای کسی که کسانی که از تو میترسن خائفن بهشون امان میدی، کسانی که از خدا میترسن گناه میکنن خدا بهشون امان، اگر امنیتن راحت باشد، خطر به اونها متوجه نمیشه. حالا من که دعا میکنم خدای طاعت خاشعین رو من بده، شر و سعد به من بده، نمیدونم چه بده چه بده، میگم به حق چی؟ به حق کسانی که در امان تو هستن. چیه در امان خدا هستن؟ خائفین، خوشبال اونی که از خدا میترسن. کسی که از خدا بترسه همه چی خدا بهش داده. چند میلیون پول توی تاکسی چند مقیقی جا بود، راننده رفت صاحبشو بده که داد. این خوف خداست دیگه، اگه برمی داشت طوری نبود. این خوف خدا. بله، خدای توفیق عمل به همه ما مرحمت بفرما و صلی الله علی محمد.
دوستان عزیز، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. طاعت قبول و خدایارتان.
روشنه گرم صدای تو بسه زیر رگبار هراس و دلهوره، سایه امن دعای تو بسه صدا کن آسمونا بگر نشد روی ماه روشنا میپوشونه.
انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حضرت حق واقع شود. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان ادامه داره و در این لحظه برنامه انعکاس تقدیم شما می شود.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم، مثل هر روز که در همین ساعت با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه، البته با جز جمعه ها. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. شما دوستان میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اما امروز سال روز میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، دومین امام معصوم هست. این مناسبت را هم خدمت همه شما دوستان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. هشتم ثور، سال روز پیروزی مجاهدین افغان، بررسی رویدادهای پس از آن و درسهای مربوطه. و خروج نیروهای خارجی، آغاز روابط جدید بین المللی برای افغانستان. امروز هشتم ثور، سال روز پیروزی جهاد مقدس مردم افغانستان علیه ارتش متجاوز شوروی و سقوط حکومت کمونیستی دست نشانده آن است. شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که کودتای کمونیستی در هفته ثور سال 1357 بستر مناسبی برای تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان شد و در شش جدی 1358 این کشور مورد تجاوز ارتش سرخ قرار گرفت. با اشغال افغانستان توسط شوروی، مقاومت مردم مسلمان این کشور که از مدت‌ها قبل در مقابل دولت کودتا آغاز شده بود به تدریج افزایش یافت. مقاومت مردم افغانستان خیلی زود در سرتاسر کشور گسترش یافت و ارتش سرخ شوروی با تمام امکانات خودش نتانست از مقاومت مردم جلوگیری کنه. سرانجام ارتش سرخ شوروی بعد از 9 سال اشغال افغانستان مجبور شد در 26 دلو سال 1367 خاک این کشور را ترک کنه. بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، رژیم نجیب الله تا ثور سال 1371 مقاومت کرد ولی سرانجام سقوط کرد و در شب 8 ثور خبر برکناری نجیب الله از قدرت اعلام شد. مجاهدین مسلمان افغانستان قدرت را در 8 ثور سال 1371 به دست گرفتند. این گونه پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان جشن گرفته شد، هرچند که خیلی زود جنگ‌های داخلی آغاز و افغانستان وارد مرحله دیگه از بحران سیاسی شد. تا تماس ما برقرار هست با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و مدیر مسئول خبرگزاری اطلس افغانستان، و میخوایم که با ایشان در مورد مناسبت امروز یعنی 8 ثور صحبت بکنیم. آقای مبلغ سلام بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتان در رادیو دری عرض سلام و احترام دارم و ضمن آرزوی قبولی طاعات عبادات میلاد خوشسته امام حسن مجتبی علیه السلام را هم به شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم آقای مبلغ، طاعات عبادات شما هم قبول باشه و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب امروز 8 ثور هست، سالروز پیروزی مجاهدین افغان، پیروزی که بسیار شیرین بود در او زمان و امیدواری های بسیار زیادی را ایجاد کرد، اما متاسفانه پس از این پیروزی اتفاقاتی افتاد و جنگ های داخلی که آغاز شد کام مردم افغانستان را بسیار تلخ کرد و گرفتاری ها و دردسرهای بسیار جدی را ایجاد کرد که تا امروز هم ادامه داره. خب میشه درس های فراوانی از 8 ثور و اتفاقات بعد از 8 ثور گرفت؟ صحبت های شما رو در ارتباط بشنویم.
بله، 8 ثور میوه بسیار شیرین و دلکشی بود که به جای این که طعم خوش او کام مردم ما را شیرین بسازه، به نحوی از این میوه شیرین دلکش استفاده شد که کام مردم ما را تلخ ساخت و گرفتاری های فراوانی را برای مردم مظلوم افغانستان و بلکه برای کل منطقه خلق کرد.
بله.
خب در حوادثی که بعد از 8 ثور، بعد از ورود مجاهدین به کابل به عنوان کسانی که قدرت را قرار بود که در افغانستان تشکیل بدن و حکومت اسلامی ایجاد بکنن به وجود آمد، در واقع عواملی نقش داشت که این عوامل به صورت جدی قابل آنالیز هست برای اینکه برای آینده در واقع یک درسی باشه. سه عامل نمیشه در این قضیه دخیل دانست. بحث اول بحث نبود زیرساخت های نرم لازم برای کار بود. در سالهای جهاد هرچند که در حوزه مسائل سخت از قبیل خود جنگ، مقدمات نیروی انسانی، تهیه تجهیزات و امکانات عملیات های جنگی و نظامی فعالیت های بسیار خوبی صورت گرفته بود و دستاوردهای مجاهدین در حد قابل قبولی حساب می شد، اما در حوزه مسائل نرم و ایجاد حکومت سازی و بسترهای تشکیل یک حکومت متاسفانه هیچ فعالیت و برنامه‌ای صورت نگرفته بود و در نتیجه به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها بعد از اینکه مجاهدین وارد کابل شدند برای ایجاد یک ساختار سیاسی چالش‌های بسیار عمده‌ای به وجود آمد. بحث دیگری که به نظرم حائز اهمیت هست این هست که حکومت کمونیستی مبتنی بر یک سیستم غلط دچار فروپاشی شد، یعنی از همون ابتدا بر اساس تقسیم‌های قومیتی و نگاه‌های قومی در واقع امکانات دولتی در اختیار گروه‌های مختلف مجاهدین قرار گرفت.
بله.
خود همین مسئله به خودی خود زمینه‌های لازم برای حرکت به سمت یک سیستم قومی را در افغانستان ایجاد کرد و در نتیجه باعث فروپاشی و فروکاست خواسته های مجاهدین شد.
بله.
مسئله سومی که میخوایم با او توجه بکنیم این هست که نقش حکومت های خارجی و نقش استخبارات خارجی در واقع در حرکت جهادی ها به سمت نگاه قومی و تشکیل یک ساختار حکومت قومی هم حائز اهمیت هست.
بله.
و در نتیجه با توجه به این سه نقطه، یعنی ضعف داخلی و نبود یک زیرساخت نرم در بین مجاهدین و همچنین سازوکاری که در حکومت خلقی ها و کمونیست ها برای تحویل قدرت به مجاهدین صورت گرفت و همچنین کار استخباراتی که از سوی برخی از کشورهای زیردخل در مسئله افغانستان صورت گرفت، متاسفانه ما شاهد آغاز جنگ‌های خانمانسوز مبتنی بر نگاه قومی پس از 8 ثور در کابل و بقیه شهرهای افغانستان بودیم.
بله. آقای مبلغ، این روزها ما شاهد نقطه نظرات متفاوتی هستیم در میان رهبران افغان. بحث صلح مطرح هست، طرحهای متفاوتی هم برای صلح ارائه میشه، سران مجاهدین هم در تصمیم گیری ها خب نقش دارن و همینطور در گفتگوهای صلح هم نقش دارن و هم حضور دارن. عمل کرد اونا در این زمینه چطور باید باشه؟
ببینید، دو تا اتفاق و دو سنت غلط از همون ابتدا گذشته شده. اول این بود که مبنای همه این کارها بر اساس نگاه قومی صورت گرفت و در رابطه با ملت‌سازی هیچ اتفاقی در افغانستان نیفتاد، یعنی عملا مردم افغانستان به سمت ملت‌سازی حرکت نکردند. این بحث اول بود. نگاه دومی هم که، یا در واقع اشتباه دومی هم که کماکان در طی این 20 چند سال ادامه پیدا کرد این بود که لیدرهای قومی به جای چهره های فعال سیاسی و کنشگران اجتماعی طرف معاملات و طرف معادلات سیاسی قرار گرفتن.
بله.
این دو مسئله در کنار همدیگر باعث شد که به جای اینکه منافع عمومی و منافع مردمی در نظر گرفته شود در تعاملات سیاسی و شکل گیری ساختارهای حکومتی، اونچه که حائز اهمیت باشد منافع فردی یا حزبی یا قومی بعضی از جریان‌های تاثیرگذار بر مسائل بود.
بله.
این مسئله هنوز هم ادامه داره، یعنی تا هنوز نگاه غالب این هست که به تعبیر خود مردم افغانستان با تکه‌داران قومی معاملات صورت بگیره و در نتیجه با توجه به این سیستم غلطی که الان حاکم هست، چون منافع متضاد و دور از هم هست، طرحهایی هم که داده میشه برای مسئله صلح یا برای هر مسئله دیگری از همدیگر فاصله داره و این فاصله باعث میشه که این شرایط نابهنجار و نابسامان و پر از آشوب و پر از فتنه کماکان تداوم پیدا بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مملک از شما.
خواهش میکنم آقای دکتر.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و مدیر مسئول خبرگزاری اطلس افغانستان، در مورد هشتم ثور و اتفاقات بعد از هشت ثور و درسایی که میشه از این اتفاقات گرفت. حکومت افغانستان رایزنی هایی را با پاکستان و 13 کشور دیگر درباره سرنوشت 408 زندانی داعش که شهروندان این کشورها هستند آغاز کردند. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با بیانیه ای که 299 تن از این زندانیان شهروندان پاکستان هستند تاکید کرد قرار نیست اصلا فاروقی از رهبران بازداشت شده گروه داعش در میان این زندانیان با پاکستان تحویل داده شود. احمد ضیا سراج گفت که اکنون 309 شهروند خارجی دیگه هم در بند حکومت افغانستان هستند که افراد شبکه القاعده و دیگر گروه های هراس افکن جهانی می باشند. پس از 5 سال حضور داعش در بخشای از افغانستان به ویژه در شرقی کشور، اکنون حکومت افغانستان میگه که این گروه فعالیت‌هایش را در گروه‌های کوچک شهری خلاصه کرده و پایگاهی در افغانستان نداره. در این مدت 408 شهروند خارجی که در چارچوب داعش در افغانستان فعالیت داشتند از سوی نیروهای دولتی بازداشت شدند. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی گفت از این کشورها تقاضا کرده ایم که با ما در این قسمت یک جا کار کنند تا بتونیم یک راه حل سیاسی برای مسئله پیدا کنیم. از میان شهروندان 14 کشور بیشترین بازداشت شدگان شهروندان پاکستان بودند. پس از پاکستان شهروندان ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین بیشترین تعداد را در میان داعشی های بازداشت شده در افغانستان دارند. آقای سراج در مورد سرنوشت اسلم فاروقی از رهبران بازداشت شده گروه داعش در افغانستان که شهروند پاکستان است گفت هر زمانی که پاکستان افرادی از رهبران طالبان که در زندانهایشان هستند با ما تحویل بتن در این باره فکر خواهیم کرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک نشست خبری بر خروج این کشور از افغانستان تأکید کرد و در پاسخ به سؤالی درباره خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گفت جنرال مکنزی رئیس سنتکام تا پایان هفته برنامه کامل و اصلاح شده خروج از افغانستان را ارائه خواهد کرد. سخنگوی پنتاگون افزود ما تصور می‌کنیم که طالبان با عقب نشینی ما مخالفت نخواهند کرد و اگر این کار انجام بده ما توانایی محافظت از سربازای خود ما را داریم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خروج نظامیان خارجی از این کشور را آغازگر روابط جدید بین المللی برای افغانستان دانست. و در سخنانی در مراسم افتتاح پروژه‌های آب و برق در افغانستان تاکید کرد با خروج نظامیان خارجی به ویژه آمریکایی از افغانستان این کشور به انزوا نمی‌رود بلکه فصلی نو از مناسبات بین المللی آغاز می‌شود. رئیس جمهوری افغانستان افزود نیازهای نیروهای هوایی و امنیتی کشور با مناسبات بین المللی تأمین میشه. اشرف غنی تأکید کرد پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به این کشور فرصت داده میشه تا آزادی، مردم سالاری، تعهد به صلح، وحدت ملی، هویت اسلامی و بی‌طرفی بین المللی خودش را به گونه واقعی داشته باشه. آقای غنی همچنان با اشاره به روند رو به پیشرفت افغانستان در عرصه‌های مختلف از افتتاح پروژه‌های بزرگ در بخش آب و برق به ویژه پروژه‌های آبرسانی که توسط شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری اجرا شده ابراز خرسندی کرد و گفت افتتاح این پروژه‌ها تأثیرات عمده‌ای بر سطح زندگی مردم خواهد داشت.
پروژه امروز در چند بخش است و هر کدام از اینا تأثیرات فوق‌العاده دارد. اول وزارت محترم زراعت و آبیاری از خاطر از این که آرزوی دیرینه مردم تخار و مردم قندوز برآورده شد و دو کانال مهم ما به اکمال رسید تبریکی میگم. تأثیر از این دو کانال به مراتب زیادتر از کانالای نقاط دیگه خواهد باشه. بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نقاط عمده تولید گندم للمی ماست و چون مقدار باران تغییر کرده امسال فضل خدا بازم به صورت نسبی چند ولایت خوب است، اما شمال افغانستان امسال در کمبود باران است و شمال غرب، جنوب غرب و جنوب مشکلات جدی باران داره. این دو کانال دوباره وضعیت تغییر زمین للمی را به زمین آبی فراهم میکنه. در این ولایت بدون از این کانال مشکلات بین بالا آبا و پایین آبا به اندازه افراد تفرید داشت که دک از قیمت زمین گرفته قیمت زمین پایین آب 1/4 تا 1/5 زمین بالا آب. در حالی که زمین بالا آب برنج تولید میکرد، زمین پایین آب گندم به نتیجه نمیرسند. این قدم بزرگه جناب سالیس، شما بلد هستین، ما می نقاط گشتیم و مردم از این دولت تبریک میگیم و ای آخر کار نیست. انشالله تعالی علاوه به پروژه‌ای که امروز اعلام شد در آینده شاهد یک اقدام بسیار بزرگ در شمال افغانستان باشیم که وقت مناسب به خدمت مردم تقدیم خواهد شد. پروژه‌ای را که جناب تکل سب و جناب عطاش سب امضا کردن از تغییرات بسیار بنیادی است که در حدود 5 میلیارد متر مکعب آب ذخیره خود و نتیجه اسی بازم یک تغییر اساسی در زندگی دهقان افغانستان، در زندگی باغدار افغانستان و در تغییر وضعیت زاره و افغان که در دهات زندگی میکنه و توجه به ایناست. چرا شرکت ملی؟ از این جهت که شرکت ملی به اساس تجربه بسیار موفق سنگاپور و مالیزیا و قسمت کشورهای دیگه ایجاد شده، شرکت ملی با 3000 شرکت کوچک متوسط قرارداد داره. نقش شرکت ملی نظارت بسیار قوی، هماهنگی و جلوگیری از کاغذ پرانی است. سید سبل تاسن او نورن چی بورد شرکت که مننکم او لطول همکاران ایساخل سب منان سب او دور نورن چی ملی شرکت سرم لاسور کرده او اتاش سب اتاس ل شپ و راز هلو زلونه او وفی امین سبنه زیر لکومینه مننه.
بخشای از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با رؤسای هیئت‌های شرکت کننده اجلاس شورای وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی که روز گذشته در شهر دوشنبه برگزار شد ملاقات کرد. رحمان با وزرای دفاع بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی و نماینده کامل حقوق ارمنستان در این سازمان دیدار و گفتگو کرد. جلسه شورای وزیران دفاع اولین رویدادی است که در دوره ریاست کنونی تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت جمعی در قلمرو این کشور برگزار می شود. رحمان ضمن سخنانی ای اقدام را یک از مراحل مهم آمادگی برای جلسه بعدی شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی عنوان کرد. تدوین و تصویب چارچوب برنامه تجهیز نیروهای واکنش سریع، آموزش مشترک تشکیل نیرو و ابزارهای سیستم امنیت جمعی نیروهای حافظ صلح از جمله اهداف اصلی نشست شورای وزیران دفاع پیمان امنیت جمعی عنوان شده. در جریان این ملاقات مسائل همکاری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در زمینه‌های سیاسی، نظامی، نظامی فنی، مبارزه مشترک با تهدید و خطرهای جهانی مانند تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان یافته فراملی، تامین امنیت منطقه، اوضاع در افغانستان و تقویت حفظ مرز دولتی بین تاجیکستان و افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. آخرین خبرها و آخرین مسائل را در ارتباط با مسائل سیاسی افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یک گفتگو هم داشتیم با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با 8 ثور که مناسبت امروز هست و اتفاقاتی که بعد از 8 ثور در داخل افغانستان افتاد و درسایی که میشه از این اتفاقات گرفت. اما میخواییم که بریم به شمال افغانستان گفتگو بکنیم با همکار گزارشگر ما محمد کاظم حیدری در مزار شریف مرکز ولایت بلخ که پشت خط ارتباطی ما هستند. معین وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان پیشتر به ولایت بلخ در شمال افغانستان سفر کرد تا روند دیجیتال سازی واگذاری اسناد ملکیت را در این ولایت افتتاح بکنه. موضوع بحث ما و گفتگوی ما با آقای حیدری در همین زمینه هست. آقای حیدری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
به نام یاد خداوند بزرگ مهربان، عرض سلام خدمت شما همکاران عزیز، همچنان عرض احترام و سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی. انشاءالله که طاعات عبادات همگان مورد قبول خداوند باشد.
انشاءالله انشاءالله. خب آقای حیدری بفرمایید که برنامه های سفر معین وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان به ولایت بلخ چی بود و چه مسائلی را مطرح کرد آقای توتاخیل؟
همونطور که در جریان هستن عزیزان شنونده، آقای گلرحمن توتاخیل معین وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان به ولایت بلخ سفر داشتند و هدف سفرشان هم این بود که روند توزیع یا روند واگذاری اسناد ملکیت و قباله‌جات قبلا از طریق محاکم انجام میشد و یک روند بسیار طولانی و پرمصرف بود را به شکل دیجیتالی ساختن و از بخش قضایی به بخش اداری واگذار شد بنابر تصمیم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت شهرسازی و اراضی. آقای توتاخیل ضمناً اشاره کردند که در گذشته بنابر عدم موجودیت حاکمیت سراسری در افغانستان و رعایت نشدن قوانین و همچنان فرسوده بودن قوانین گذشته، جامعه افغانستان به لحاظ توزیع زمین ها خصوصا در بخش رهایشی و مسکونی دچار مشکلات عدیده ای بوده و به همین خاطر جنجال ها و اختلافات بسیار زیادی در بین مردم هم وجود داشت، چنانچه اراضی وجود داشت و فعلا همین مشکلات در جای جای افغانستان به گفته خواهی توتاخیل وجود داره که سر یک تیکه زمین چند نفر مدعی هستند که مالکیت زمین از آن اونها هست و به همین خاطر دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم گرفت با دیجیتالی سازی روند توزیع زمین ها و همچنان ثبت اسناد ملکیت به نام افراد خاصی که صاحبان واقعی زمین ها هستند این جنجال ها از یک طرف پایان پیدا بکنه و از طرف دیگه هم روند توزیع و مصارفی که در اینجا هزینه میکردن به حداقل کاهش پیدا بکنه. به گفته برخی از مسئولان که در ریاست اراضی و شهرسازی ولایت بلخ مشغول کار هستند میگفتن که در گذشته زمانی که فرد میخواست اسناد ملکیتش چی به شکلی از اینکه واگذار بکنم به فرد ثانی و چی که بخواد اسناد ملکیت قباله را خودش اخذ بکنه یک روند بسیار طولانی را طی میکرد و بعدا هم پولهای غیر قانونی هم در این مسیر از افراد و صاحبان ملک از طرف برخی از سوء استفاده جویان گرفته و عقد میشد. یه روند جدید میتونه با توجه به اینکه تمامی پروسه به شکل شفاف و کامپیوتری دنبال میشه، از حساب اداری هم در حد زیاد جلوگیری بکنه و افراد مجبور نباشن تا پولهای هنگفت را به ناحق و برخی از دلالان یا کسانی که در ادارات میخواین از این مسئله سوء استفاده بکنن این پولها را پرداخت بکنن. کلاً هدف از سفر ایشان همین مسئله بود که قبولجات و اسناد ملکیت برای افراد از طریق برنامه کامپیوتری ارائه شود.
بله آقای حیدری، همطور که شما اشاره کردین ممکنه که روی یک زمین یا منزل یا ملک دیگه چند نفر ادعای مالکیت داشته باشن و هر کدام هم اسنادی را ارائه بکنه یا یک اسناد مربوطه اصلا گم شده باشه، مفقود شده باشه. برنامه دولت برای تشخیص مالک واقعی چیست که کار ارائه سند دیجیتالی به او انجام شوه؟
تعداد زیادی از زمین‌های بوده که قبلا از طریق زورمندان یا به شکل امتیازگیری هایی که وجود داشته در عدم حکومت مرکزی، اینها واقعا هنوز هم در برخ حالات و در برخ جا مشکلات را دارن، اما چون صاحبان اصلی و زمین ها یا در خارج از کشور بودن یا هم اگر در داخل افغانستان بودن اسنادشان مفقود شده یا فرسوده شده بودن، اما حکومت به گفته مسئولان یک روند را در پیش گرفته که می خواهی امی جریان شفاف سازی بکنه و کسانی که مدعی مالکیت بالا یک زمین یا حتی یک منزل مسکونی را دارن، اینا تا زمانی که شواهد متقن و اسناد متقن را ارائه نکنن هیچ گاه حکومت به اونها سند ملکیتشان را تایید نخواهد کرد و سند ملکیت جدیدی هم به اونها به اصطلاح عرضه نخواهد شد. بنابراین با گفته آقای توداخل که دیروز اونها هم تاکید داشتن، روند توزیع برخی از زمین هایی که کلن مشکلات عدیده دارن، حتی صاحب اصلی زمین هم اگر مشخص نباشه یا در خارج از کشور باشه و اسناد ملکیتش مفقود شده باشه، باز همینا راه حل را بر او اتخاذ میکنن تا بتونن این مشکل در بین مردم از بین بره.
بله. آیا شرایط خاصی هم برای اثبات مالکیت افراد تعیین شده؟
بله. خب شرایط طبعا چند موضوع اینجا مطرح میشه. اولا که ممکن است زمین به شکل ارث رسیده باشه به فردی که باید اسناد و وصیت نامه را همراه داشته باشه. دومی که شاید خود فرد مالک اصلی زمین باشه اما بنابرای که سالیان زیاد گذاشته و مدعیان دیگری هم با اسنادهای جعلی و تقلبی خاطرن زمین صاحب شوند، میتونن از این طریق هم به محاکمی که اسناد در اونجا ثبت است مراجعه بکنن.
بله.
و همچنان از طریق شناسایی همسایگان و افراد محلی که در چی در ولسوالی ها چی در قریه‌جات چی در داخل شهر مزار شریف وقتی که زندگی میکنن، خب طبعا همسایگان و افراد دور و نزدیک اینها را میشناسن و تشخیص میتونن که مالک اصلی زمین مثلا در 30 سال قبل کی بوده و چی گونه واگذار شده و کی ها فعلا این زمین را تصاحب کردن. این راه‌های مختلف است که حکومت افغانستان در نظر گرفته، اما به گفته آقای توداخل کار چندان آسان هم نخواهد بود، اما میتونه از بسیار از جنجال ها و حتی برخورد های فیزیکی که بین افراد وجود می آمد و حتی قتل های در رابطه متاسفانه در افغانستان صورت گرفته از اینها جلوگیری بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حیدری از شما، با شما خداحافظی می کنم.
ممنون شما هم، سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با همکار گزارشگر ما در مزار شریف محمد کاظم حیدری. اما فرصت کوتاهی داریم، این فرصت رو اختصاص بدیم به یک خبر در ارتباط با ویروس کرونا. همزمان با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در هند و وضع قرنطینه و محدودیت رفت آمد در این کشور، وزارت امور خارجه افغانستان از شهروندان این کشور خواسته که از سفرهای غیر ضروری به هند خودداری کنند. وزارت امور خارجه افغانستان با انتشار اطلاعیه اعلام کرد موج تازه و خطرناک شیوع ویروس کرونا در هند به سرعت در حال گسترش و شهرهای مختلف این کشور قرنطینه شدند و یا که در اونها محدودیت رفت آمد وضع شده. هند با شیوع شدید ویروس کرونا در روزهای اخیر روبروس. بیمارستان ها در هند بیش از ظرفیت خودش بیمار پذیرش کرده و کمبود دستگاه های اکسیژن در تمامی مراکز درمانی وجود داره و دولت تمامی امکانات نظامی و غیر نظامی را برای رساندن اکسیژن به مراکز درمانی بسیج کرده. از سوی دیگر همزمان با افزایش موارد روزانه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه کشور میگه که افغانستان با موج سوم ویروس کرونا مواجه است و خطر پشت دروازه ها رسیده. مجروح که در یک نشست خبری مشترک با محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان در کابل صحبت میکرد، گفت که موج سوم شیوع ویروس کرونا در افغانستان به مراتب خطرناکتر از موجهای دوم و اول شیوع این ویروس خواهد بود. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت که در موج سوم شیوع ویروس کرونا افغانستان با یک جنگ نابرابر مواجه است و به تنهایی از عهده آن بر نمی آید. او از مردم خواست که در این موج شیوع کرونا بخش صحی و دولت را همکاری بکنند. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، همراه با برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری، آخرین برنامه‌ای که در بخش اول برنامه‌های این رادیو تقدیم شما می‌شوند در مسیر دانایی است که با هم می‌شنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دین. مرا بگیر با خود، مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای بی همتا. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری، همراهان برنامه در مسیر دانایی. بسیار خوشحالیم که امروز هم مسیر شما هستیم. مثل هر روز ابتدای برنامه را متبرک میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
عزیزان، امروز 15 ماه مبارک رمضان مصادف است با میلاد فرخنده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. تبریک عرض می‌کنیم این مناسبت فرخنده را خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و روزداران گرامی. در برنامه امروز هم در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هستند. ابتدا با اتفاق مرور می‌کنیم سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. خواهر محترمی پرسیدن چگونه می شود کسی که نماز می خواند و روزه می گرفت به یک باره همه چیز را کنار می گذارد و چگونه باید با او برخورد کرد؟ برادر محترمی پرسیدن آیا کسی که گناهی انجام می دهد و توبه واقعی می کند و خداوند آن را می بخشد با کسی که آن گناه را انجام نداده از نظر درجه مراتب یکسانند یا خیر؟ و برادر محترمی هم پرسیدن چرا در اسلام بعضی از چیزها ساختنش حرام دانسته شده، مثل ساختن عروسک یا مجسمه بیرو، و این که چرا بعضی از موسیقی ها حرام هستند و بعضی ها نیستند.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است.
سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
خب دوستان عزیز، همون قسم که اول برنامه هم خدمتتون عرض کردیم، امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم. سلام و درود عرض میکنیم خدمت ایشان و میریم سراغ سوالاتی که امروز به دست ما رسیده. خواهر محترمی پرسیدن چگونه میشود کسی که نماز میخواند و روزه میگرفت با یک باره همه چیز را کنار میگذارد و چگونه باید با این فرد برخورد کرد؟ استاد رضا محمدی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. علل و اسباب فراوانی داره. یکیش اینه که محیط عوض میشه، از این محیط مذهبی میره توی محیط غیر مذهبی، یک مشاور و معلم و مرشد مذهبی میره توی یک محیطی که یک معلم غیر مذهبی شبهاتی تو ذهنش القا میکنه، اونم که توان پاسخی به شبهه رو نداره چون شبهه ویران کردنه، راحت میشه ذهنها رو خراب کنه. یه استاد دانشجو راحت میتونه ذهن دانشجوشو منحرف بکنه، در حالی که ساختنش دیگه این سادگی نیست. به سادگی یه شبهه مطرح میکنه و اینها کلا عقایدش متزلزل میشه. یکی اینه، محیط عوض میشه، یا اینکه نه کتابی رو مطالعه میکنه یا در فضای مجازی وارد سایتی میشه، شبهاتی مطرح میشه، اینا باعث میشه که این برای شبهاتی به وجود بیاد و منحرف بشه. و گاهی ممکنه که اون از خودم در مسیر رشدش یک موانع پیش میاد، یا اینکه یک بحران هایی در محیط رشد، مثلا در دوران نوجوانی دوران خیلی ویژه است از لحاظ رشد، ممکنه که اینم عوامل رشد و اون بحران های دوره های عمر انسان باشه که این البته بعدن یواش یواش برطرف میشه، این باشه خیلی مشکل نیست. اما اونها باشه که تا اون شبهه برطرف نشه و تا اونم برطرف بشه ممکنه سالهای سال طول بکشه. و مطلب بعد این که گاهی ممکنه که بعضی نظامات حاکم باعث این کار شده باشه، قوانین معیوب یا روابط اجتماعی ناسالمی که حاکم باشه باعث میشه که اینها این مشکلات پیش بیاد. و مثلا فرض کن از یه مسئولی یه خلاف میبینه، خیال میکنه که این مسئول این خلافش به خاطر مسلمان بودنش، مثلا خاطر نمازمون بودنشه، اگه نماز اینه خب من نماز نمیخونم. گاهی هم ممکنه که بچین. حالا علل و اسباب خیلی زیاده. اون چی من عرض میکنم اینه، یک، ما باید نظام هامون رو، مخصوصا نظام های تعلیم و تربیتمون رو سالم نگه داریم. معلمی شغل انبیاست و پیامبر نمیشه بخواد خدای نکرده منحرف باشه. اگر محیط های آموزشی ما خدای نکرده دچار مشکل بشه، ما گرفتار خواهیم شد. چنانکه هر جامعه‌ای به رشد و به کمال رسیده، اگر نگیم 100%، درصد بالایی به خاطر همون نظام تعلیم و تربیت و نظام آموزش پرورشش بوده. آموزش پرورش که عرض می‌کنم، منظور من بذات آموزش پرورش نیست، منظورم کل نظام‌های تعلیم و تربیت، هم از حالا وزارت علوم و آموزش پرورش و نمی‌دونم بهداشت و حتی ارشاد و حوزه علمیه و انواع اون بقیه چیزهایی که همه در کل تعلیم و تربیت نقش دارن، اینا باید سالم باشه، اینا باید منطقی و معقول باشه و مطابق با دستورات اسلام باشه. این یک. و تو خانواده ها باید دقت داشته باشن. خانواده ها باید، چون دوران تربیت حالا گرچه 3 تا 7 ساله، اما بعد از اون 7 سال هم نباید رها بشن. تا آخر عمرم باید، این که میفرماید و امر اهلش به صلات، نمیگه تا کی، اهل تا مردن، و امر اهلش به صلات و صبر علیها. این خیلی مهمه. خانواده ها باید دقت داشته باشن. و مطلب بعد این که ما باید اون داده های علمی و آموزشی و تربیتی دین رو بیشتر مطرح بکنیم. حقیقت اینه که الان به طور کلی، حالا چه در رسانه هاش در جاهای دیگه، آنچه که درباره دین و دفاع از دین و بیان حقایق دین گفته میشه خیلی کمتر از اون حدی است که باید گفته بشه. اگر مردم، مخصوصا جوان ها، حقایق دین رو بفهمند، حتما هدایت خواهند شد، چون فطرتشون پاکه. امام رضا علیه السلام فرمود شما محاسن کلام ما رو مردم برسونید، در تبع اونا دیگه مردم پیروی میکنن. این جاش به نظر بنده، البته حالا شاید من اشتباه میکنم، جاش خالی است الان، هم تو نظام های آموزشی ما و تو یک الان میگیم آموزش و پرورش، در حالی که باید بگیم پرورش آموزش. یک. تو آموزش پرورش هم الان اگه از من سوال کنن که چند درصد آموزش چند درصد پرورش، میگم شاید 1% پرورش باشه، 99% آموزشه. این درست نیست. اگر پرورش بیشتر نباشد از آموزش، باید حداقل چی باشه؟ مساوی باشه. در حالی اینجوری نیست، نه در نظام های آموزشی ما، در جاهلی هم تو در خانواده هم اینجوریه. در خانواده هم انقدری که پدران و مادران دغدغه این دارن که حالا مثلا نمیخوام بگم که اینا نباید بخونن ها، دغدغه که نسبت به مثلا معدل فرزندشون دارن، نسبت به درس فیزیکش دارن، نسبت به زبان انگلیسیش دارن بیشتره، یا دغدغه که نسبت به نماز و روزش دارن. اینا مشکلاتی است که اینا باید زیاد مطرح بشه، باید زیاد گفته بشه، و الان جاش خالیه. که اول میگه یوزکی هم و یعلم هم، اول تزکیه بعد تعلیم. اون نیست که پیامبران بودن، در حالی که باید باشه. باید نظام تعلیم و تربیت ما همون رسالت انبیا باشه. اگه اینجوری شد کار درست میشه. الان خیلی فاصله داریم و هم باید دست به دست هم بدیم که این مقدار کم فاصله کمتر بشه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری، صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان هم میتونید با ما پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو سامانه پیامکی برنامه ما، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هم بشنوید.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای رضا محمدی، کارشناس خوب برنامه در مسیر دانایی، و همچنین از شما عزیزانی که ما را همراهی میکنید با این برنامه. برادر محترمی پرسیدند آیا کسی که گناهی انجام میدهد و توبه واقعی میکند و خداوند آن را میبخشد، با کسی که آن گناه را انجام نداده از نظر درجه مراتب یکسانند یا خیر؟
طبعا اینجوری نیست، چون کسی گناه کرده بخشی از عمرش رو در حال گناه گذرونده و بخشی از کمالات اون کسی که گناه نکرده رو داره این نداره. بله، توبه گناهان رو پاک میکنه، اما اون عمری که تلف شده رو هم برمیگردونه، 10 سال در حال گناه بوده، حالا هم توبه کرده، خدا هم توبهش قبول کرد و گناهش پاک شد. دیگه به خاطر اون گناه کیفر نمیبینه، اما اون آثار و اون نتایج که اون شخصی گناه نکرده در اون 10 سال به دست آورده، اینا رو که دیگه به دست نمیاره. اون آثار وضعی گناه که با توبه از بین نمیره که. این شراب خورده مثلا فرض کنید، به خاطر خوردن شراب تصادف کرده، پاشو از دست داده. حالا هم توبه کرده، خدا هم توبهش قبول کرده، به خاطر شراب دیگه خداوند او رو به جهنم نمیبره. اما پاش هم دوباره برمیگرده، نه دیگه. اون اثر وضعیش که دیگه از بین نمیره که. پس توبه نمیتونه همه آثار گناه رو کلن از بین ببره. توبه فقط اون اثر اخروی گناه رو از بین میبره که در آخرت دیگه این عذاب نداشته باشه. اما حالا در دنیا هم اینجوری، مثلا فرض کن کسی گناهی کرده، پیش حاکم شهر هم ثابت شده شون این گناه رو کرده، آیا عذاب دنیاویش بر داشته میشه؟ بله، در برخی از موارد به اذن حاکم شهر، حاکم شهر میتونه او رو کیفر نده، اما در اکثر موارد نه، حتما باید کیفر دنیاویش رو ببینه، ولی اینکه توبه کرده و کیفر اخروی هم نداره. بنابراین کسانی که گناه نکردن خیلی بهتر از کسانی که گناه کردن و توبه کردن. حضرت عیسی علی نبی نا و علی علیه السلام فرمودن گناه نکردن بهتر است از گناه کردن و توبه کردن. بله، این توبه یک روزنه امیدی است که انسان دیگه ناامید نشه. بله، با توبه انسان اون اثر اخروی گناه رو پاک میکنه. از توبته تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه و گناهان رو میشوید. امیرالمومنین فرمودن و پیامبر فرمودن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، از این حیث که گناهی در نامه عملش نوشته نشده که بخواد کیفر ببینه، ولی اون آثار وضعیش به قوت خودش باقی است.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
از شما تشکر میکنیم استاد رضا محمدی به خاطر پاسخهای جامع و کاملتان. میریم سراغ آخرین سوالی که امروز به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدن چرا در اسلام ساختن بعضی از چیزها حرام دانسته شده، مثل ساختن عروسک و مجسمه بیروح، و چرا در جامعه فعلی رواج داره، و نکته بعدی این که چرا بعضی از موسیقی ها حرام هستند و بعضی ها نیستند. به اتفاق پاسخ استاد رضا محمدی را میشنویم.
نسبت به مجسمه که اختلاف نظر خیلی زیاد هست. مجسمه زیروحی است که حالا عین اون، نه این عروسکایی که ایشون گفتن، این عروسکایی که بهش مجسمه گفته نمیشه، یه چیز قالبی رو میسازن که شکل انسان هست ولی انسان نیست. حتی نسبت به همون انسان هم، ولی اینکه شکل انسان هم ساخته بشه، اینجا در بین فقها اختلاف نظر زیادی هست. اگر جایی ساخته میشه و ایراد نمیگیرن، معلومه که اون فقیه نظرش اینه که مجسمه ساختنش حرام نیست. پس نباید دوستان به خاطر دیدن یک روایت، بعضی از روایت داریم که نقاشی هم حرامه، زیر نقاشی کشید روز قیامت بهش میگن یا باید به این نقاشی جان بدی یا باید به جهنم. اینقدر روایت خطرناکه. بگیم خب پس نقاشی حرامه، روایت اینه دیگه، میگه زیر نقاشی کشید، حالا مجسمه کشید روز قیامت بهش میگن جان بده. حالا چی کشید؟ مثلا فرض کن که حیوانی کشیده، انسان کشیده، کی میتونه بخواد این حیوانی که تو دنیاش نمیتونه کارو بکنه، تا چی بخواد تو آخرت این کارو بکنه؟ نتیجه چی میشه؟ جهنم، اونم چه جهنم وحشتناک. میشه از این یه روایت ما استفاده بکنیم که پس نقاشی حرام است؟ نه، اینجا دیگه باید به نظر کارشناس مراجعه کرد. از اون فقیه پرسید که به نظر شما آیا مجسمه به این شکلی که الان ساخته میشه، که البته این اون چیزی نیست که در روایت اومده که عین اون شخص ساخته بشه، آیا این به نظر شما حرام هست یا نیست؟ اگه گفت حرام، خب نباید ساخته بشه. اگه گفت نه، به نظر من اشکال نداره، اشکال نه. پس این برمیگرده به اون نظر فقهی که